جان ساعت 7:30 بامداد دقیقاً ما وارد دومین بخش از مجله صبحانه با خبر میشیم به صورت زنده از رادیو فردا. میزبان شما هستیم و هنوز یک ساعت دیگه براتون برنامه داریم. این بخش رو هم با خلاصه خبرها آغاز میکنیم همراه با رضا جمالی.
درود بر شما همراهان رادیو فردا. ششمین دوره مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 از روز چهارشنبه در وین آغاز می‌شود. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است که این مذاکرات به احتمال قوی صبح چهارشنبه با دیدار دو جانبه محمد جواد ظریف و کاترین اشتون آغاز می‌شود. ائتلاف ملی عراق به رهبری عیاد علوی نخست وزیر پیشین اعلام کرده که در اولین جلسه پارلمان این کشور در روز سه‌شنبه شرکت نخواهد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در سخنانی از آرمان استقلال کردها حمایت کرد. به گزارش رویترز آقای نتانیاهو که در اندیشکده‌ای در دانشگاه تل‌آویو سخن می‌گفت، افزود که کردها مردمان مبارزی هستند که تعهد و اعتدال سیاسی خود را نشان دادند و مستحق استقلال سیاسی هستند. شبه نظامیانی که گمان می‌رود وابسته به پیکارجویان اسلامگرا باشند روز یکشنبه 8 تیر در سه حمله به چند روستا و کلیسایی در نیجریه ده‌ها تن را کشتند. با نزدیک شدن زمان پایان آتش بس میان ارتش اوکراین و جدایی طلبان شرق این کشور روز یکشنبه رهبران فرانسه و آلمان در تماس تلفنی با رؤسای جمهوری اوکراین و روسیه درباره تمدید آتش بس و اوضاع امنیتی اوکراین گفتگو کردند. عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی روز یکشنبه 8 تیر در پیامی که به مناسبت آغاز ماه رمضان صادر کرد بر ادامه جنگ با تروریسم تاکید کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز روز یکشنبه با اعلام اینکه دولت هر میزان که ضرورت داشته باشد برای نجات دریاچه ارومیه هزینه خواهد کرد، فرمان عملیات احیای این دریاچه را صادر کرد. سرتیپ پاسدار حسین ذوالفقاری فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی ایران به سمت معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور منصوب شد.
ممنونم از رضا جمالی. خبرها رو شنیدیم و رضا جمالی 30 دقیقه دیگه با مشروع خبرها برمیگرده. اما ادامه برنامه‌های بخش دوم صبحانه با خبر. به آخرین تحولات جنگ عراق و اعلام خلافت اسلامی داعش می‌پردازیم همراه با خبرنگار رادیو فردا در عراق. در بخش فرهنگ و هنر دو تئاتر و یک نمایشگاه جدید در تهران رو معرفی می‌کنیم. صفحات داخلی روزنامه‌ها رو ورق می‌زنیم همراه با کارشناس ورزشی برنامه مهدی رستم‌پور. به تحلیل بازی‌های جام جهانی می‌پردازیم و موسیقی می‌شنویم. همینجا بگم که پیامک‌های شما رو هم دریافت کردیم و به همراه پیامک‌های جدیدی که برامون می‌فرستین توی بخش سوم برنامه حتما می‌خونم. اما پیامک تنها راه ارتباطی ما نیست. میتونید به صفحه فیسبوک ما، فیسبوک رادیو فردا هم سر بزنید. کامنت های شما هم میتونه از طریق این رادیو پخش بشه.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
بحران و جنگ در عراق همچنان در صدر خبرهای دنیاست و در خبرها هم به صورت خلاصه از آخرین تحولات شنیدیم. اما برای شنیدن جزئیات بیشتر همراه میشیم با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا که به شهر اربیل در کردستان عراق رفته. ایلیا، ظاهرا داعش اعلام کرده که یک خلافت اسلامی تشکیل داده.
بله، یک پیامی صوتی ساعتی پیش از فردی به نام ابو محمد العدنانی سخنگوی رسمی گروه داعش منتشر شده. در اون اعلام میکنه که خلافت اسلامی برپا شده. این خلافت اسلامی از منطقه حلب سوریه رو در بر میگیره تا دیالی عراق. گفته از این پس نامهای عراق و شام از نام این خلافت برداشته میشه و تنها به دولت اسلامی خطاب میشه و در مکاتبات رسمی و در تعاملات رسمی دولت اسلامی نامیده میشه. ابوبکر البغدادی رهبر داعش به عنوان خلیفه این کشور جدید، خلیف خلافت اسلامی، به عنوان خلیفه منصوب میشه بر پایه بیعتی که صورت گرفته باهاش. گفته از این پس تمام مسلمانان باید از خلیفه بیعت بکنن. سربازان و قدرت و نفوذ خلیفه به هر مملکتی و به هر کشوری برسه، تمام سازمان‌ها و گروه‌ها در اونجا مشروعیت خودشون رو از دست میدن و همه اونها باید تابع خلیفه باشن. خواسته از تمام کسانی که تحت سلطه این خلافت هستند، هر کس رو که با خلافت مخالفت میکنه و هر کس که سعی داره که صفوف رو از هم منشق کنه و پراکندگی ایجاد کنه با گلوله سرش رو متلاشی کنن، و گفته این یک وعده خداست و از این به پس و از این پس این وعده خدا حاکم خواهد بود بر روی زمین.
از آخرین وضعیت درگیری ها در شمال عراق برای ما بگو.
رضا، عمده درگیری ها الان در تکریت هست. از دو روز پیش نیروهای ارتش عراق اولین حمله گسترده خودشون رو به پایگاه ها و مناطق تحت تصرف گروه داعش و دیگر گروه های اسلامگرای تند رو شروع کردن در شهر تکریت. البته به نظر میرسه وضعیت از اون چی که ارتش عراق تصور میکرد دشوارتر هست. تلفات سنگینی دو طرف دادن، اینطور که گزارش شده. سخنگوی نظامی عراق، سخنگوی ارتش عراق اعلام کرده که 149 نفر از نیروهای داعش کشته شدند، اما شاهدان عینی میگن یک هلیکوپتر ارتش عراق سرنگون شد در شهر تکریت. خود دولت عراق میگه که کنترل دانشگاه تکریت رو در دست داره، اما به نظر میرسه تا الان نتونستن ارتش عراق مناطقی رو که میخوان در شهر تکریت تصرف کنن. جنگنده های ارتش عراق به همراه هلیکوپترها مناطقی در شهر تکریت رو شروع کردن به بمباران کردن، با این امید که بتونن نیروهای زمینی خودش رو به سمت این شهر حرکت بدن.
وضعیت زندگی مردم توی شهرهای کردستان عراق و همینطور اربیل که تو هستی چطوره؟
رضا، شاهد چند بحران هستیم الان از نظر وضعیت زندگی مردم و بحران‌های که اقتصادی و بحران‌های اقتصادی که وضعیت داخل عراق منعکس کرده بر مسئله کردستان. مهمترین بحران شاید بحران سوخت باشه، سوختی که از داخل عراق می اومد به کردستان قطع شده، به علاوه شمار زیاد آوارگان و ساکنان مناطق شمال عراق، مناطق همچون موسر که سرازی شدن به مناطق کردستان، باعث شد بحران سوخت به وجود بیاد در این مناطق. و الان صفهای طولانی خودروها رو میبینیم که پشت پمپ‌های بنزین حضور دارن و انتظار این رو میکشن تا بتونن سوخت خودشون رو تأمین کنن. از روز گذشته که من وارد اربیل شدم گفته شده که دولت اقلیم کردستان قصد داره کوپن سوخت بین خودروها توزیع کنه. این وضعیت بر مسئله برق و آب هم منعکس شده، برق به ساعات زیادی بیشتر از سالهای گذشته و روزهای گذشته میره. مردم هم به خاطر تهدیدهای موجود دارن سعی میکنن خودشون رو آماده کنن. در بازارها میبینیم که خرید زیادی از سوی مردم انجام میشه تا اگر اتفاقی بیفته آماده باشن.
ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در عراق، ازت ممنونم.
ممنون از شما.
انسانی روح خودش رو با شیطان معامله میکنه و این معامله سرنوشتی تراژیک رو رقم میزنه. معامله انسان و شیطان درونمایه نمایشنامه فاست اثر گوته است. با الهام از همین اثر گوته، نمایشی در تهران به صحنه رفته که فرج سرکویی از آلمان برای ما از این نمایش خواهد گفت. آقای سرکویی،
نمایش فاست گوته یکی از مهمترین آثار کلاسیک دنیا هست. نمایشی است که تعبیرهای گوناگون داره و در تغییر جهان نگری در اروپا خیلی تأثیر داشته. میدونیم که در این نمایش فاست، قهرمان نمایش، میاد با شیطان یا مفیستو معامله میکنه و میگه که من گوهم حاضرم بپوشم در ازای اینکه تو دانایی رو به من بدی. من میخواهم بر همه چیز آگاه بشم و دانا بشم و همه دانش رو داشته باشم. چون این معامله انجام میشه. به هر حال داستان نمایش فاست بسیار پیچیده است. فاست میدونیم که نمایشی است که درباره فلسفه، سیاست، مرد، انسان، شیطان، خدا و تراژدی حرف میزنه و مفاهیم گوناگونی در این نمایش به زیبایی گوته مطرح کرده. و این نمایش به اصطلاح یکی از نمایش هاییست که میگن ستون ادبیات و ستون جهان‌نگری اروپای غربی هستش. اما این نمایش رو اگر قرار است خودش رو اجرا کنن بسیار کار دشواری است. در ایران منظورم است اگر هم بخوان با الهام از اون چیزی بنویسن یا بازنویسی بکنن و با سانسور ایران تصویر بدن، اساس این نمایش از بین میره. به هر حال نمایشی که در تالار وحدت به صحنه رفته، حمیدرضا نعیمی این نمایش رو نوشته و کارگردانی میکنه بر اساس نمایش فاست گوته و موزیک زنده هم داره و کارگردان گفته که من میکوشم تا جوهر اندیشه گوته رو در این نمایش حفظ بکنم. حالا باید دید تا چقدر اون موفق شد.
آقای سرکوی، اجرای نمایش ناصر سعید تهرانی هم از امروز آغاز میشه. درباره این نمایش اطلاعاتی دارین؟
بله، وقتی آدم ناصر سعید تهرانی میشنوه خیال میکنه که اسم نویسنده یا کارگردان هست، اما این در واقع اسم نمایشنامه است. این نمایش رو یا ایشون رشادت نوشته و کارگردانی میکنه. در سالن سمندریان تماشاخانه ایران شهر از امروز به صحنه خواهد رفت. این نمایش در جشنواره تئاتر دانشگاهی اجرا شد، تندیس بهترین بازیگری مرد رو گرفت و همچنین تندیس بهترین متن جشنواره. نمایش یک فضای اجتماعی ریالیستی داره، قصه هم در یک چارچوب به اصطلاح واقع‌گرایی حرکت میکنه. وقتی است که پسر یک خانواده میخواد عروسی بکنه و بعد پدر خانواده نامه‌ای دریافت میکنه که همه چی دگرگون میشه. این نمایش بیشتر یک نمایش دانشجویی است و امیدواریم که موفق بشه.
خب بریم سراغ یک نمایشگاه، نمایشگاهی با عنوان آشوب هندسی. چه آثاری در این نمایشگاه ارائه میشن؟
نمایشگاه آشوب هندسی در گالری ترانه باران برگزار هست. این نمایشگاه برپاست و کسانی که علاقمند هستن به خطاطی و نقاشی خط از این نمایشگاه لذت خواهند برد. آثار نقاشی خطهای جعفر سردی همپا هستش که 20 اثر ارائه کرده و گفته که من همه اصول 12 گانه خوشنویسی رو در این آثار رعایت کردم. البته معلوم نیستش که رعایت اصول کهن خوشنویسی، هنری که به هر حال به گذشته تعلق داره، چه مزیتی داره در روزگار ما. به هر حال نمایشگاه تا 15 تیر ماه ادامه داره.
سپاسگزارم از شما فرج سرکوی از آلمان.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد به شما خداحافظی می‌کنم.
همیشه شهرام رفیع‌زاده توی بخش دوم این برنامه به بررسی صفحات داخلی روزنامه ها میپردازه. شهرام، روزنامه فریختگان از ورود ماموران گشت ارشاد به دانشگاه هنر و عذرخواهی نیروی انتظامی در این مورد خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، روزنامه فریختگان امروز گزارش داده که روز شنبه صبح ماموران گشت ارشاد در مقابل دانشگاه هنر به یکی از دختران دانشجو تذکر دادن و بعد از اون هم وارد دانشگاه هنر شدن. این دختر دانشجو رو بازداشت کردن و بردن و بعد از ظهر بار دیگر اومدن و باز در مقابل دانشگاه هنر به یک دختر دانشجوی دیگر به خاطر حجابش تذکر دادن. این بار به دنبال دختر دانشجو وارد دانشگاه هنر شدن که ماموران حراست ممانعت کردن از ورود نیروی انتظامی، چون بر اساس قوانین حتی جمهوری اسلامی ورود نیروهای انتظامی و نظامی به دانشگاه‌ها ممنوع است. اما منجر شده به درگیری میان ماموران گشت ارشاد با نیروهای حراست و ماموران نیروی انتظامی. علیه ماموران حراست از گازهای فلفل استفاده کردن و در نهایت همین دختر دانشجو رو بازداشت کردن بردن. البته روزنامه فریختگان نوشته که رئیس پلیس امنیت اخلاقی تهران بزرگ آقای تقی افرند به خاطر این اقدام گفته که عذرخواهی میکنیم و البته ایشون گفته ما در حال بررسی هستیم و ماموران خطاکار رو در صورتی که جرمشون اثبات بشه تنبیه خواهیم کرد. رئیس دانشگاه هنر هم به روزنامه فریختگان گفته که نیروی انتظامی در مذاکرات خصوصی با مقامهای وزارت علوم و این دانشگاه از این اقدام ماموران خودش عذرخواهی کرد.
روزنامه شرق هم گزارشی درباره گام اصولگرایان سنتی به سوی تندروها منتشر کرده. این روزنامه چه دلایلی رو برای این ارزیابی خودش ارائه کرده؟
بله، اصلی ترین دلیلی که امروز روزنامه شرق به اون اشاره کرده برای توصیف گام اصولگرایان سنتی به سوی تندروها، دیدار محمد نبی حبیبی هست، دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی، با آقای محمد تقی مصباح یزدی که روزنامه شرق از او به عنوان پدر معنوی جبهه پایداری و اصولگرایان تندرو یاد کرده. این روزنامه اشاره کرده که جبهه پایداری به نظر میرسه که تونسته موفق بشه و نبض جریان اصولگرایان رو در اختیار خودش بگیره با مخالفت‌هایی که با دولت آقای روحانی داشته و حالا اصولگرایان سنتی که در چند سال گذشته در دوره احمدی نژاد تا کنون به شکل مصنوعی بنوشته این روزنامه به زندگی سیاسی خودشون ادامه میدن به سوی جبهه پایداری گام‌هایی برداشتن.
و روزنامه اعتماد هم گزارش داده که پیشنهاد برخی اعضای شورای شهر تهران برای دفن اموات در پارک‌ها جدی‌تر شده. کدوم اعضای شورای شهر تهران از این پیشنهاد حمایت می‌کنن؟
اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته معصومه آباد کسی بوده که پیشنهاد دفن اموات در پارک‌های عمومی رو ارائه کرده بود. روز گذشته باز به نوشته روزنامه اعتماد این بحث در شورای شهر مطرح شده. این بار آقای پرویز سروری یکی دیگر از اعضای شورای شهر تهران هم گفته که ما باید به سوی ایجاد پارک گورستان‌ها گام برداریم، به این دلیلی در جنوب تهران به زهرا ظرفیتش تکمیل هست و بهتره که در پارک‌های عمومی بخش رو به گورستان اختصاص بدیم تا مسئله ترافیک و حمل و نقل هم به این وسیله حل بشه.
شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا، ازت ممنونم.
متشکرم.
خب همونطوری که وعده داده بودیم میریم سراغ تحلیل بازی های جام جهانی با مهدی رستم‌پور، کارشناس و روزنامه‌نگار حوزه ورزش. مهدی سلام، صبحت بخیر، خیلی خوش اومدی به استودیو.
سلام رضا، خسته نباشی، صبح شما و مخاطبین این برنامه هر کجای دنیا که هستن بخیر.
مهدی، نبرد دراماتیک هلند و مکزیک، اول با این نبرد شروع کنیم. هلند در دقایق پایانی تقریبا تونست مکزیک رو شکست بده، تا دقیقه 88 هیچ اتفاقی نیفتاده بود، دقیقه 88 تونست به بعد دوتا گل بزنه و به مرحله بعد راه پیدا کنه.
دقیقاً این شکل حذف شدن مکزیکی‌ها خیلی غم انگیز بود برای هوادارانشون، برای خود بازیکنایی که به اون شکل اشک می‌ریختن. چیزی شبیه فاجعه است که یه تیمی مثل مکزیک از جام جهانی 1994 تا جام جهانی 2014 6 دوره متوالی از گروه صعود کنه، برسه یک هشتم، تو یک هشتم حذف بشه. هر بار داره این داستان غم انگیز برای اونا تکرار میشه، مقابل آمریکا، آلمان، آرژانتین، تا رسیدند این بار در برابر هلند و این بار به بدترین شکل ممکن. گرچه اونا قبلا تو ضربات پنالتی هم حذف شدن توی یک هشتم، ولی این بار همونطور که گفتی برد تا دقیقه 88 مسجل هست، بعد گل مساوی رو میخورن و حتی کار به وقت اضافی کشیده نمیشه و روبن پنالتی رو میگیری و هونتلار توپو درون دروازه قرار میده. مکزیک مثل شیلی حذفش خیلی تلخ بود، چون هر دو تیم شایسته‌ای بودن.
خب به هر حال حذف شد. بریم سراغ کاستاریکا و یونان، بازیشون چطور بود؟
جام 20 به کام کاستاریکا بوده تا اینجا. در گروهی که ایتالیا، انگلیس و اوروگوئه حضور دارن، این تیم از سرزمین 4.5 میلیون نفری صعود میکنه و بعد میاد توی یک هشتم نهایی هم یونان رو شکست میده. توی وقت قانونی اونا 10 نفره شدن، اما تونستن باز یونان رو بگیرن. به هر حال یونانی ها خوش اقبال بودن در این مسابقات. مقابل ساحل ها تونستن در ثانیه های آخر صعود کنن، مقابل ژاپن 10 نفره مقاومت کردن. این بار هم توی 90 دقیقه داشتن هضم شدن که تو لحظات آخر یه گل زدن و تونستن بازی رو به وقت اضافه و ضربات پنالتی بکشن. اما کیلور نواس، سنگربان تیم لوانته و در واقع باشگاه لوانته و تیم ملی کاستاریکا، خوش درخشید و کاستاریکا راهی دور بعد شد. این معجزه فوتبال کشوری که هیچ کس چیزی ازش نمیدونه با فوتبال خودشو به دنیا معرفی میکنه. خود ایرانی ها شاید از کاستاریکا همینقدر میدونستند که پسر محسن رضایی رفت اونجا، یه مدت اونجا بود، هوجبر یزدانی اونجا زندگی میکرد، در همین حد. اما حالا هوادارهای کاستاریکا رو میبینن روی سکوهای استادیوم، تیمشون رو میبینن و قاعدتاً بازیکنان کاستاریکا حتی اگه به هلند هم ببازن تو مرحله بعدی، میرن تو باشگاه‌های معتبر دنیا بازی میکنن. این اتفاقیه که با فوتبال میتونه برای یک ملت رخ بده.
خب از این بازی ها بگذاریم، بریم سراغ آلمان و الجزایر. بازیشون رو چطور میبینی؟ به نظرت چی میشه؟
کلن امروز میتونه یه روز تلخ باشه برای آفریقا. دو تا نماینده دارن توی یک هشتم نهایی، ممکنه هر دوشون حذف بشن یا اینکه نه یه روز بزرگ باشه برای اونها و الجزایر بتونه طلسم شکست ناپذیریش مقابل آلمان رو تداوم ببخشه. اونها دوبار با هم بازی کردن، هر دوبار الجزایر برنده شده. بار دومش جام جهانی 1982 بود که با درخشش لختر بلومی و رباه ماجر که اسمشون توی تاریخ فوتبال ثبت شده، آلمان رو بردن و الان هم صحبت از پیروزی میکنن. الجزایر تیم بزرگیه از این بابت که خیلی همدلن، منسجمم و بازیکناشون برای اینکه برنده بشن جون خودشونو در میدان میگذارن. این واقعیتیه که آلمان ها میدونن کار ساده‌ای در برابر الجزایر پیش رو ندارن.
و فرانسه و نیجریه.
نیجریه تیمی بود که از گروه ایران صعود کرد، با ایران مساوی کرد. به هر حال نماینده خوبیه برای قاره آفریقا، اما فرانسه یه فرانسه متفاوت نسبت به جام جهانی 2010. اونایی که از بهترین تیم‌های اروپایی بودن در این دوره از مسابقات و اگر ببرن میرن حریف آلمان میشن. فکر کنم هر دو بازی امروز بازی‌های جذاب و قشنگی خواهد بود.
ممنونم از مهدی. با مهدی رستم‌پور همراه بودیم، کارشناس ورزش، که فردا صبح هم باز با ما همراه خواهد بود برای تحلیل بازی‌های جام جهانی. اما میریم به بخش موسیقی، همراه میشیم با بردیا افشین برای شنیدن ترانه‌هایی که امروز برامون انتخاب کرده.
سلام، امروز دوشنبه است. نگاهی میکنم به تقویم تاریخ موسیقی جهان، به مناسبت ها و سالگرد های موسیقی مردم پسند، به اونچه که در سالهای دور و نزدیک در همین روزها رخ داده. اول از همه باید بگم 46 سال پیش در چنین روزهایی بود که گروه معروف و پرطرفدار پینک فلوید دومین آلبوم استودیاییش رو منتشر کرد، آلبومی به اسم A Saucerful of Secrets یا یک نلبکی پر از راز. این که میشنویم آهنگی به اسم روزی را به خاطر بیاور از دومین آلبوم گروه پینک فلوید، آلبومی به اسم یک نلبکی پر از راز، آلبومی که 46 سال پیش در چنین روزهایی منتشر شده بود. این تنها آلبومیه که 5 عضو گروه اسطوره‌ای پینک فلوید در کنار هم در تهیه‌اش مشارکت داشتند و البته آخرین آلبومیه که سید بارت بنیانگذار گروه در اون حضور داشته. برای ضبط این آلبوم دیوید گیلمور به ترکیب اولیه گروه اضافه شده بود و بعد از انتشار این آلبوم سید بارت گروه را ترک کرد. هفت سال پیش در چنین روزهایی التون جان هنرمند مطرح انگلیسی به یکی از آرزوهای نوجوانی و قدیمیش رسید و تونست مالکیت یک باشگاه فوتبال رو به دست بیاره. این خواننده، نوازنده و آهنگساز سرشناس در 30 سالگی اونقدر موفقیت تجاری رو تجربه کرده بود که میتونست یک باشگاه فوتبال رو بخره. او در سال 1976 میلادی مالکیت باشگاه واتفورد رو به دست آورد، باشگاهی که در فوتبال انگلیس بازی میکنه. التون جان اون زمان کلی برای این باشگاه خرج کرد، مربی مشهوری چون جورج گراهام رو استخدام کرد و کمک کرد این تیم 3 دسته صعود کنه و به دسته اول که اون زمان بالاترین سطح از لیگ فوتبال انگلیس بود راه پیدا کنه. التون جان هنوز هم یکی از سهامداران باشگاه واتفورد، اما در مدیریت این باشگاه نقشی نداره. این آهنگی به این اسم، زبونت رو گاز بگیر، بلند شو و برقص، آهنگی از التون جان، خواننده، آهنگساز و نوازنده معروف انگلیسی. این آهنگ 38 سال پیش منتشر شده، درست زمانی که التون جان مالکیت و مدیریت باشگاه فوتبال انگلیسی واتفورد رو به دست آورده بود.
that far. It's the Sahara Desert, says it all. It's a miracle. All God's creations, great and small, the Golden Gate and the Taj Mahal, that's a miracle.
چهل و چهار سال پیش در چنین روزهایی گروه اون زمان تازه شکل گرفته ی کوین برای بار اول به روی صحنه رفت و اجرای زنده رو برگزار کرد، گروهی که البته بعد از این تاریخ خیلی زود تونست نام خودش رو مطرح کنه و حالا هم خیلی ها اون رو به عنوان یکی از بزرگترین های تاریخ موسیقی راک به حساب میارند. گروه کوین در اولین اجراش در منطقه کورنوال در جنوب غرب انگلیس با ترکیب فردی مرکوری به عنوان خواننده، برایان می به عنوان گیتاریست و راجر تیلر نوازنده سازهای ضربی به روی صحنه رفت و اون زمان مایک گروس نوازنده ساز بیس گروه بود. گروس خیلی زود از ترکیب گروه کوین کنار رفت و حتی قبل از اینکه نوازنده دائمی بیس گروه جان دیکن به ترکیب اضافه شه، دو نوازنده دیگر هم برای گروه کوین در این فاصله ساز بیس زدن. این آهنگی به اسم مریکال یا معجزه از آلبومی به همین اسم که 25 سال پیش منتشر شده، آخرین آلبوم گروه کوین در دهه 80 میلادی، 13 آلبوم استودیوی این گروه. همون جوری که گفتم این روزها همزمان با اولین اجرای زنده این گروه که در سال 1970 میلادی شکل گرفته، گروهی که از جمله موفق ترین های تاریخ موسیقی به حساب میاد.
اما این پایان و صبحانه با خبر نیست. برنامه هنوز ادامه داره، اما روی گیرنده های رادیوی 30 دقیقه باقی مونده رو میتونید بشنوید و با ما بمونید.
رادیو فرداست.
ساعت در ایران 8 صبح و ما از شهر ابری و تقریبا بارونی پراگ به شما در ایران داغ و آفتابی سلام دوباره میکنیم. البته شمال ایران حاشیه سواحل دریای خزر بارونیه. و 30 دقیقه باقی مونده از مجله صبحانه با خبر رو که از این لحظه شروع میشه میخواییم بهتون تقدیم کنیم با خبر و گزارش و تحلیل. خیلی خوش اومدین اگر تازه با ما همراه شدیم. پیش از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم همراه با رضا جمالی.
ممنون. صبح شما بخیر شنوندگان گرامی. ائتلاف ملی عراق به رهبری عیاد علوی نخست وزیر پیشین اعلام کرده است که در اولین جلسه پارلمان این کشور در روز سه‌شنبه شرکت نخواهد کرد. بنابر گزارش‌ها نمایندگان کرد، شیعه و سنی در مجلس عراق می‌کوشند تا پیش از سه‌شنبه بر سر معرفی اعضای کابینه جدید به توافق برسند، اما سخنگوی ائتلاف ملی در کنفرانس خبری در بغداد گفت که در جلسه پارلمان شرکت نخواهد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در سخنانی از آرمان استقلال کردها حمایت کرد. به گزارش رویترز آقای نتانیاهو که در اندیشکده‌ای در دانشگاه تل‌آویو سخن می‌گفت، افسود که کردها مردمان مبارزی هستند که تعهد و اعتدال سیاسی خود را نشان دادند و مستحق استقلال سیاسی هستند. نخست وزیر اسرائیل گفت با توجه به رشد روزافزون به گفته وی افرادگرایان سنی مورد حمایت القاعده و شیعه های تندروی مورد حمایت ایران در عراق، فرصت همکاری های منطقه‌ای ایجاد شده است. بنیامین نتانیاهو همچنین نسبت به گسترش بحران‌های عراق و سوریه به اردن هشدار داد. شبه نظامیانی که گمان می‌رود وابسته به پیکارجویان اسلامگرا باشند، روز یکشنبه 8 تیر ماه در 3 حمله به چند روستا و کلیسایی در نیجریه 10 تن را کشتند. حمله در ایالت بورنو انجام شده، جایی که بیشتر ساکنان آن مسیحی هستند. در یکی از روستاها دست کم 30 جسد پیدا شده، اما این احتمال وجود دارد که جسدهای بیشتری در میان بوته‌ها، جایی که روستاییان در آن پنهان شده بودند، یافت شود. یکی از حملات در چند کیلومتری محلی رخ داده که گروه بوکو حرام چند ماه پیش در آنجا بیش از 200 دختر نوجوان را ربودند. با نزدیک شدن زمان پایان آتش بس میان ارتش اوکراین و جدایی طلبان شرق این کشور، روز یکشنبه رهبران فرانسه و آلمان در تماس تلفنی با رؤسای جمهوری اوکراین و روسیه درباره تمدید آتش بس و اوضاع امنیتی گفتگو کردند. فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به همراه ولادیمیر پوتین و پترو پروشنکو رؤسای جمهوری روسیه و اوکراین در تماس تلفنی 4 جانبه‌ای که 2 ساعت به طول کشید درباره طرح صلح رئیس جمهوری اوکراین گفتگو کردند. قرار است این گفتگوها امروز دوشنبه نیز ادامه پیدا کند. عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی روز یکشنبه 8 تیر در پیامی که به مناسبت آغاز ماه رمضان صادر کرد بر ادامه جنگ با تروریسم تاکید کرد. پنجشنبه گذشته پادشاه عربستان با صدور بخشنامه‌ای خواستار اتخاذ تمام تدابیر لازم برای حمایت از این پادشاهی در مقابل فعالیت‌های گروه‌های تروریستی شده بود. و خبر آخر این که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه با اعلام اینکه دولت هر میزان که ضرورت داشته باشد برای نجات دریاچه ارومیه هزینه خواهد کرد، فرمان عملیات احیای این دریاچه را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای روحانی همچنین اعضای کارگروه نجات دریاچه ارومیه را موظف کرد تا همزمان مطالعات تکمیلی و جانبی را به منظور تسریع در اجرا و کاهش هر گونه پیامدهای منفی احتمالی در صدر برنامه‌های خود قرار دهند.
ممنونم از رضا جمالی. مشروع خبرها رو شنیدیم و میریم سراغ گزارش هایی که برای این ساعت براتون انتخاب کردیم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه از گروه 5+1 خواست در مذاکرات هسته‌ای تسلیم ایران نشود. نتانیاهو که در آستانه از سرگیری مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 سخن میگفت، افزود که نه تنها به ایران نباید اجازه داد سلاح هسته‌ای بسازد، بلکه باید مانع شد که این کشور به فناوری هسته‌ای دست یابد. کیان معنوی گزارش میدهد.
نخست وزیر اسرائیل که در گفتگو با شبکه اسکای نیوز بریتانیا سخن میگفت، تصریح کرد که مذاکرات جاری هسته‌ای نباید به ایران اجازه غنی‌سازی، حفظ سانتریفیوژها و یا راکتور آب سنگین عراق را بدهد. به گزارش رویترز، نتانیاهو گفت کشورهای طرف مذاکرات هسته‌ای با ایران در گروه 5+1 نباید تسلیم خواسته‌های ایران شوند و حتی به ایران اجازه دهند که به دانش هسته‌ای دست یابد. این سخنان نخست وزیر اسرائیل در حال ایراد می شود که قرار است نمایندگان ایران و 5+1 4 شنبه این هفته مذاکرات خود را بر سر مسائل باقی مانده نگارش متن جامعه هسته‌ای ادامه دهند. مذاکره کنندگان 5 به علاوه 1 و ایران تنها 3 هفته وقت دارند بر سر متن توافق جامعه هسته‌ای به تفاهم برسند. ضرب العجل فرصت 6 ماهه توافق مقدماتی ژنو در 20 ماه ژوئیه به پایان خواهد رسید. در همین حال در آستانه اثرگیری مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 در هفته پیش رو خبر رسید که یووال شتینیتس وزیر امور استراتژیک و یوسی کوهن مشاور امنیت ملی اسرائیل روز یک شنبه برای گفتگو با مقام‌های آمریکا راهی واشنگتن شدند. به نوشته رویترز یک مقام اسرائیلی به این خبرگزاری گفته است که در سفر هیئت اسرائیلی به آمریکا تل‌آویو قصد دارد مقامات آمریکایی را در جریان دیدگاه‌های اسرائیل در خصوص توافق احتمالی نهایی هسته‌ای با ایران قرار دهد. به گزارش رویترز در بیانیه‌ای که دفتر نخست وزیری اسرائیل روز یکشنبه انتشار داده، نخست وزیر اسرائیل در توضیح دیدگاه‌های خود گفته است که ایران هر وقت که بخواهد می‌تواند بازرسان بین‌المللی را از صحنه خارج کند یا آنها را گمراه کند. نتانیاهو گفته است که این اتفاق در گذشته نیز روی داده و به این ترتیب به گفته نخست وزیر اسرائیل ایران خواهد توانست به سرعت اورانیوم مورد نیاز خود برای ساخت بمب هسته‌ای را غنی کرده و کار ساخت بمب را نهایی کند. نتانیاهو ادامه می‌دهد که ایران برای چنین هدفی تنها به چند هفته و یا حداکثر چند ماه وقت نیاز خواهد داشت. بنابراین گزارش نخست وزیر اسرائیل خواهان آن شده است که همان رفتاری که برای خلع سلاح شیمیایی تحت نظارت ناظران بین‌المللی با سوریه شد، باید با ایران هم برای پاکسازی آن از فناوری هسته‌ای تکرار شود. به نوشته رویترز از قول برخی دیپلمات‌های نزدیک به مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 این احتمال هست که ضرب العجل برای تکمیل متن جامعه تمدید شود، اما این تمدید مشروط بر آن خواهد بود که 5 به علاوه 1 تشخیص دهد که مذاکرات در جهت مثبت در حال پیشرفت است.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
پسر مهدی خزعلی، فعال سیاسی زندانی، از بدتر شدن وضعیت پدر خود در زندان رجایی شهر و انتقال او به بیمارستان خبر داده. محمد نوریزاد، یکی دیگر از منتقدان حکومت ایران، هم در صفحه فیسبوک خودش نوشته روز یک شنبه به ملاقات مهدی خزعلی در بیمارستان رفته و او رو در حالی دیده که به شدت وزن کم کرده بوده. محمد رضا یزدانپناه گزارشی داره در همین باره.
پسر مهدی خزعلی، زندانی سیاسی، از انتقال پدر خود به بیمارستان پس از سکته قلبی خبر داده. محمد صالح خزعلی در صفحه فیسبوکش نوشته که پدرش روز شنبه از زندان رجایی شهر کرج به بیمارستان منتقل شده. به نوشته او، آقای خزعلی در زندان اعتصاب غذا کرده و به این علت در 8 روز 18 کیلو کاهش وزن داشته. پسر این زندانی سیاسی افزوده که پزشکان آقای خزعلی به او گفتند که وقتی در زندان با عارضه نفس تنگی مواجه شده، در واقع سکته قلبی کرده بود. محمد نوریزاد، یکی دیگر از منتقدان حکومت ایران، نیز در صفحه فیسبوک خود نوشته که روز یک شنبه به ملاقات مهدی خزعلی در بیمارستان رفته. به نوشته آقای نوریزاد، مهدی خزعلی به شدت وزن کم کرده بود و با رد کردن 2 سکته قلبی وضعیت جسمانی خطرناکی داشت. محمد نوریزاد نوشته که آقای خزعلی با صدایی که بیشتر به ناله شبیه بود به او گفته که در بند اعدامی ها زندانی است و افزوده که همبندی های او را قصابانه برای اعدام می برند. به نوشته آقای نوریزاد، مهدی خزعلی به او گفته که اگر زنده از زندان بیرون بیاید، تمام انرژیش را صرف لغو مجازات اعدام می کند. محمد نوریزاد درباره ملاقات خود با مهدی خزعلی در بیمارستان به رادیو فردا گفت:
من امروز که به دیدن ایشون رفتم، مواجه شدم با یک جسم فرتوت یا مثلا آب شده، یا بهتر بگم جسمی که انرژی با او نبود و صدای او فرو کشیده شده بود و از ناحیه معده به شدت رنج می برد و با انگشت منطقه ای از معده خودش رو به من نشون می داد، می گفت اینجا خیلی درد می کنه. خب ایشون مدتیست بر اعتصاب خشک به سر می برن.
اعتصاب غذای خشک برخلاف تر اعتصابی است که فرد در آن نه مایعات می‌خورد و نه غذا. پسر مهدی خزعلی در فیسبوک نوشته که پدرش حتی به پرسنل بیمارستان اجازه وصل کردن سرم به خود را نداده. آقای خزعلی پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 88 تا کنون چند بار بازداشت شده. او پیش از این نیز در زندان اعتصاب غذا کرده بود. مهدی خزعلی که پسر آیت الله ابوالقاسم خزعلی از اعضای مجلس خبرگان رهبری است، برخلاف پدر خود یکی از منتقدان صریح اللهجه نهادهای حکومتی ایران است. آخرین بازداشت او پس از آن رخ داد که مهدی خزعلی در چند یادداشت آیت الله محمد رضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری را که به کما رفته به فساد عظیم مالی و سیاسی متهم کرد.
گزارش محمد رضا یزدان‌پناه را شنیدیم. استاندار آذربایجان شرقی در جلسه ستاد مدیریت بحران استان شامگاه شنبه وضعیت آب و برق را بحرانی اعلام کرده و دستور داده تا بازگشت به وضعیت عادی این ستاد به مدیریت مصرف بپردازه. الهه روانشاد گزارش میده.
به گزارش ایسنا، اسماعیل جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی پس از اعلام بحران آب و برق در این استان و آغاز بکار ستاد مدیریت بحران گفته است که بیشترین کار ستاد مدیریت مصرف خواهد بود. از سوی دیگر ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو نیز میگوید 12 شهر از جمله تهران در مرز تنش آبی قرار دارند و مجموعه های مرتبط با آب در ایران اکنون به حال آماده باش در آمدند. رادیو فردا در مورد علت بروز بحران آب در ایران دیدگاه اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست و مشاور رئیس سازمان محیط زیست در ایران را جویا شده است.
مملکت ما در یک کمربند خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفته و ما به طور مزمن همیشه در معرض کم آبی بودیم. ما یک سوم معدل آب جهان رو دریافت میکنیم. منتها آنچه که همه صاحب نظران به دور از تبلیغ و جنجال اعتقاد دارن این است که ما در مدیریت منابع آب دچار اشکال هستیم.
استاندار آذربایجان شرقی در راستای رسیدن به هدف نه قطع آب و نه قطع برق گفته است که پس از گذر از بحران باید در زمینه اصلاح ساختارها، کنترل مصرف و استفاده از فناوری‌های نوین فکری اساسی کنیم. اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در ایران از ارتباط برق و آب میگوید.
مسئله ارتباط آب با برق بیشتر به سدهای برقابی برمیگرده. اگر سطح آب آنقدر بره پایین، طبعا اون توربین رو نمیتونه آنطوری به چرخانه که الکتریسیتی تولید بشه. بنابراین اینجا قحطی آب با کم برق بودن مملکت با هم دست به دست هم میدن. بنده پیش بینی میکنم در ظرف یک ماه آینده ما شاهد جیره بندی آب به طور قطع در تهران خواهیم بود، مگر اینکه میزان مصرف از 250 لیتر برای هر نفر که فعلی هست به 150 لیتر برای هر نفر کاهش پیدا بکنه.
اوایل خرداد ماه مدیر عامل شرکت آبفا گفته بود که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعتباری جداگانه برای تامین آب شهرهایی که دارای مشکل هستند اختصاص داده است. در روزهای اخیر وزیر نیرو حمید چیتچیان گفته است کمبود شدید منابع آب در کشور جدی است و برای ایجاد تعادل در مصرف و منابع صرفه‌جویی تنها راه باقی مانده است، در حالی که همه مسئولان و حتی روحانیون در روزهای اخیر از تغییر الگوی مصرف آب شهروندان میگویند. گروهی از کارشناسان معتقدند که بیشترین میزان آب مصرفی صرف کشاورزی می شود، بخشی که بهره‌وری در آن بسیار پایین است. اسماعیل کهرم با این نظر کارشناسان موافق است.
متاسفانه میزان مصرف در بخش کشاورزی خودش یک فاجعه است. ما حدود 94% از مصرف آب ما مخصوص کشاورزی هست. منتها ما در این سیستم از روش‌های استفاده می‌کنیم که همون کوروش کبیر استفاده می‌کرد. آب رو به صورت کرکی و یا غرقابی می‌ریزیم توی مزرعه. یه مقدار زیادیش تبخیر میشه به هوا میره و مقدار زیادیش از دسترس گیاه خارج میشه. میزان مصرف آب برای صنایع 3-4% و بعد 3-4% هم برای آب شرب میمونه.
و اما تا چه حد بروز بحران آب در آذربایجان شرقی را میتوان با خشک شدن دریاچه ارومیه مرتبط دانست؟ اسماعیل کهرم.
نیمی از آب موجود در آذربایجان شرقی از منابع زیرزمینی تهیه میشه. خب این منابع آب زیرزمینی غیر از این است که در اطراف دریاچه ارومیه بوده. ما آخرین آماری که داریم 72,000 حلقه چاه در اطراف دریاچه ارومیه بوده که حتی نیمی از اینها غیر قانونی بوده.
مؤسسه صلح ایالات متحده در گزارشی که سال گذشته میلادی منتشر کرده بود از پایان یافتن ذخایر آب 12 استان ایران در 50 سال آینده خبر داد. در گزارش این مؤسسه خطر ناشی از مسائل زیست محیطی در ایران از منازعات سیاسی داخلی و دشمن خارجی به مراتب بزرگتر ارزیابی شده است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
خب دوستی با امضای یک ایرانی پیامک فرستاده و نوشته آقای خامنه ای از دیدگاه مردم شما مجرم هستید، نه موسوی و کروبی، لطفاً خود را به خواب نزنید. رابین از ویلیام نوشته آقای رهبر هر کس که درباره آزادی و عدالت حرف بزند شما با اون می جنگید. وقتی به سران سبزها رحم نمی کنید مردم معمولی که تکلیفشون مشخص است. دوست دیگری از ما خواسته که برنامه تازه های دانش رو پخش کنیم توی صبحانه با خبر و گفته که ما کلی برنامه های فرهنگی هنری داریم و یه برنامه علمی هم بذاریم. حیدر از اصفهان نوشته اگه میشه برنامه رو اسم برنامه‌تون رو عوض کنین، چرا که الان ماه رمضانه. ولی خب دوست عزیز اسم هیچ برنامه رو در هیچ جای دنیا به خاطر یک ماه و به مدت یک ماه عوض نمی کنن. اما دوست دیگری پیامک فرستاده و نوشته این جانب آقای کشتکار همسرم دو نوع مریضی سبوالعلاج دارد که همکنون باید عمل شود. دولت ایران میلیارد میلیارد پول خرج سوریه و عراق میکند ولی من برای 400,000 تومان عمل همسرم ندارم و کمکم هم نمیکنند. و پیامکی که دوستی نوشته آقای الجزایری وقتی رهبر فرمودند بچه درست کنید که جمعیت برسد به 150 میلیون، مکارم شیرازی به مولوی مولانا عالم بلوچا هشدار داد که اهل سنت نباید بچه درست کنند. این بیانگر است که جنگ سنی و شیعه عاملش شماها هستید. شما بفرمایید چند تا مسجد اهل سنت در تهران است؟ البته متوجه نشدم منظورشون از آقای الجزائری آیا سردار جزائری است یا فرد دیگری. پیامک های شما بود که شنیدیم. خب پس از این پیامک ها میریم به اوکراین تا ببینیم آخرین تحولات در اوکراین چه هست. فریدون زرنگار گزارشی داره از آخرین تحولات در اوکراین.
به رغم آزادی دومین و آخرین گروه از ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در اوکراین که در اختیار جدایی طلبان بودند، هنوز تا برقراری آتش‌بس کامل میان نیروهای دولتی اوکراین و جدایی طلبان در شرق این کشور ظاهراً راه درازی در پیش است. یک روز پیش از آن هم اولین گروه از ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در شرق اوکراین آزاد شده بودند. آزادی ناظران این سازمان از جمله پیش شرط‌های برنامه 15 ماده‌ای صلح پترو پروژنکو رئیس جمهوری اوکراین برای قبول آتش بس بود. والتر شتاین مایر وزیر خارجه آلمان در واکنش به آزادی این گروه از ناظران گفت:
آزادی گروگان‌ها و پس گرفتن قانون مداخله روسیه در اوکراین در دومای روسیه سیگنال‌های مهمی بودند و من امیدوارم که این پایان کار نباشد و ما تا آخر این هفته در وقت کمی که داریم به موفقیت‌های دیگری نیز دست پیدا کنیم.
noch ein paar Stunden Gelegenheit zu Fortschritten zu kommen.
به رغم تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس، به گفته میروسلاو رودنکو رهبر جدایی طلبان، درگیری‌های نظامی در کراماتورسک همچنان ادامه دارد. جدایی طلبان هدف اعلام آتش‌بس از سوی رئیس جمهوری اوکراین را تدارک نظامی برای حمله به شورشیان ارزیابی می‌کنند. این در حالی است که نیروهای دولتی اوکراین جدایی طلبان را متهم به حمله به نظامیان مستقر در فرودگاه کراماتورسک کردند. میخائیل کوال وزیر دفاع اوکراین روز شنبه با تأیید وجود درگیری‌ها گفت اوضاع در کنترل نیروهای دولتی است. لئونید کوچما رئیس جمهوری پیشین اوکراین که با شورشیان جدایی طلب مذاکراتی را انجام داده است، روسیه را مسئول بحران و ادامه درگیری‌ها در شرق اوکراین خوانده است. در این میان رئیس جمهوری اوکراین آتش بس اعلام شده میان جدایی طلبان در شرق این کشور و نیروهای دولتی را تا ساعت 10 شامگاه دوشنبه تمدید کرد. پیش شرط دیگر رئیس جمهوری اوکراین برای برقراری صلح آزاد کردن 3 گذرگاه مرزی میان اوکراین و روسیه است. شورشیان جدایی طلب اما تا به حال به این درخواست دولت اوکراین اعتنایی نکردند. از نظر جدایی طلبان پیش شرط گفتگوهای صلح و زمین گذاشتن سلاح خروج نیروهای اوکراینی از شرق این کشور است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه شامگاه شنبه در واکنش به تلاش‌های رئیس جمهوری اوکراین گفت:
думаю, что президент Порошенко хотел бы понизить градус напряженности и продолжить перемирие.
من فکر می‌کنم که آقای پوشنکو مایل به تنش‌زدایی و تمدید زمان آتش‌بس است. اما نیروهای افراطی در دولت هستند که همکاری فعال با گروه‌های ناسیونالیست افراطی در ارتش دارند. مانند جناح راست و گردان‌های اولیگارشی کولوموویسکی که ستاد فرماندهی ارتش اوکراین را در بیخبری از اوضاع نگه
می‌دارد.
از سوی دیگر پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین وعده داده است با اصلاحاتی در قانون اساسی این کشور حقوق اقلیت‌ها و دادن خودمختاری به مناطق اوکراین را تقویت کند. روز پنجشنبه سران کشورهای اتحادیه اروپا همزمان با امضای قرارداد همکاری با اوکراین به روسیه اخطار دادند که در صورت برنداشتن گام‌های جدی برای تنش‌زدایی در اوکراین تصمیم به اعلام تحریم‌های تازه‌ای علیه روسیه خواهند گرفت.
فریدون زرنگار از آخرین تحولات در اوکراین گزارش می‌داد. اما به مناسبت 100مین سالروز تولد شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر حکومت پهلوی در ایران، شامگاه شنبه مراسمی در شهر کلن آلمان برگزار شد و در این مراسم 3 سخنران به گوشه‌هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار پرداختند. شهرام میریان گزارشی داره در این باره.
در 15 دی ماه سال 57، در آن روزهای پر التهاب پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران، شاپور بختیار به عنوان نخست وزیر پذیرای تشکیل دولت تازه‌ای شد. در 26 همین ماه از مجلس شورای ملی رأی اعتماد گرفت و همان روز محمد رضا شاه پهلوی ایران را ترک گفت. با بازگشت آیت الله خمینی و سپس اعلام بی‌طرفی ارتش در 22 بهمن ماه 57، نظام پیشین پادشاهی در ایران فرو ریخت. شاپور بختیار در آن هنگام 64 سال داشت. 6 ماهی در ایران مخفی شد و سپس سر از پاریس درآورد و با برپایی جنبشی به نام نهضت مقاومت ملی علیه رژیم حاکم بر ایران فعالیت‌های سیاسی خود را تداوم بخشید. بختیار یک بار در تابستان سال 59 از سوی یک شهروند لبنانی به نام انیس نقاش مورد سوء قصد قرار گرفت که جان سالم به در برد، ولی بار دوم نقشه ترور دیگری به مرحله اجرا درآمد و تیان بختیار 77 ساله همراه با منشیش سروش کتیبه کشته شد. حال به انگیزه بزرگداشت 100مین سالگرد تولد شاپور بختیار، همایشی هم در شهر کلن آلمان برپا شد و ابتدا ایرج پزشکزاد، نویسنده سرشناس، از آشنایی و همکاری خود با بختیار گفت:
آغاز آشنایی من از بختیار آغاز سال 1980 بود که به فرانسه رفتم و از اون موقع تا ترور وحشتناکش همچنان همکار نزدیک بودیم و من سردبیر هفته نامه قیام ایران بودم که ارگان نهضت مقاومت ملی بود. همیشه گفته بود تمام زحمتی که مملکت برای هر کس کشیده برای این است که در روز سختی به کار مملکتش و ملتش برسه و تقریبا میشه گفت هیچ امیدی نداشت، ولی همون چند درصد امیدی که داشت تلاشش رو کرد. هر آدم وطن پرست، هر انسان بزرگی مثل او بود همین کار رو میکرد. موفق نشدنش چیزی از ارزش کارش رو کم نمیکنه.
علی شاکری زند، رئیس پیشین هیئت اجرایی نهضت مقاومت ملی ایران، دیگر سخنران هم از تلاش‌ها و اندیشه‌های سیاسی شاپور بختیار گفت:
نسبت به دکتر بختیار خیلی ظلم شد در جامعه ما، برای اینکه این مرد هستی خودش رو در طبقه اخلاص گذاشت برای جلوگیری از سقوط کشور. فکر ایشون هم باقی موند و اون چیزی که مهم است این است که به نظر ما این فکر از اون زمان تا به حال هم روز به روز بیشتر در جامعه ایران شناخته شده. حتی نسل‌های جدیدی که اصلا دکتر بختیار رو در عمرشون ندیده بودن، اونها رو هم متوجه کرده که راه ایرانی این راه است. دکتر بختیار می‌خواست یک نمونه برجای اون نمونه بسیار زیقیمته برای ما، همونطور که مصدق هم شکست خورد ولی نمونه مصدق همچنان برای ما زنده است.
ناصر کاخساز، نویسنده و پژوهشگر مسائل سیاسی و اجتماعی، سومین سخنران همایش شهر کلن، با اشاره به درگیری‌های سیاسی در آغاز انقلاب بهمن 57، راه سیاسی شاپور بختیار را ادامه همان راهی دانست که مصدق پیمود.
بختیار سه تا چیز استثنایی رو برد تو کاخ نخست وزیری، یکی سوسیال دموکراسی، یکی تصویر مصدق، یکی هم انحلال ساواک. یعنی با شرط انحلال ساواک رفت اون تو و در حقیقت ساواک ستون خیز دادن به انقلاب بود.
مراسم بزرگداشت شاپور بختیار در 100مین سالگرد تولدش در آلمان از سوی اعضا و هواداران نهضت مقاومت ملی ایران برگزار شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
در اون آنها رو عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه‌ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
خب همراه میشیم یک بار دیگه با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی برنامه، که یک بار هم در مورد بازی‌های جام جهانی در بخش دوم برنامه با هم دیگه صحبت کردیم. این بار مهدی رستم‌پور میخواد برای ما یکی دیگه از ستاره‌های جام جهانی فوتبال 2014 برزیل رو معرفی کنه، کاری که هر روز میکنه.
ستارگان جام بیستم، میروسلاو کلوزه، آلمان. در فوتبال آلمان که جوانان نخبه پرشماری توپ میزنند، چگونه مهاجمی 35 ساله توانسته تمام رقبای تازه نفس خود را کنار بزند؟ چه کسی میتواند 15 سال در عالی ترین سطح فوتبال جهان بازی کند و لابلا هر زمان جام جهانی باشد 4 یا 5 گل هم بزند؟ در پاسخ به این سوال، از 2 دهه اخیر فوتبال جهان گزینه دیگری غیر از میروسلاو کلوزه وجود ندارد. دوران کودکیش را در لهستان سپری کرده. مادرش هم عضو تیم ملی هندبال لهستان بود، اما وقتی میروسلاو 8 ساله بوده به آلمان کوچیدند. از سال 2001 که با کایزرسلاترن در رده دوم گلزنان بوندسلیگا قرار گرفت به تیم ملی دعوت شد. اولین بازی ملی را مقابل آلمانی انجام داد و گل هم زد. در جام جهانی 2002 نایب قهرمان شدند. او با 5 گل در رده دوم جدول گلزنان ایستاد. هر 5 تا را با سر به ثمر رساند. کاری که تاکنون هیچ بازیکنی در تاریخ جام جهانی موفق به انجامش نشده. او 3 گل از این 5 گل را وارد دروازه محمد الدعای، دروازه‌بان قرن آسیا از عربستان سعودی کرد. در جام جهانی 2006 2 گل در بازی افتتاحیه مقابل کاستاریکا، 2 گل هم در برابر اکوادور به ثمر رساند. با گلی که در 1/4 نهایی مقابل آرژانتین زد، بازی را به تساوی 1-1 کشاند. با 5 گل آقای گل جام شد تا در کنار توفیلو کوبیلاس از پرو تنها بازیکنی باشد که 2 جام جهانی متوالی را با 5 گل زده به پایان رسانده. در جام جهانی 2010 هم 4 گل زد به استرالیا، به انگلستان، 2 تا هم به آرژانتین با سرمربیگری مارادونا. اگر در برزیل گل بزند، در 4مین دوره متوالی جام جهانی موفق به گلزنی شده. تا کنون 131 بازی ملی انجام داده. بعد از لوتار ماتیوس رکورددار بیشترین بازی ملی در تاریخ فوتبال آلمان است. با 68 گل ملی به اتفاق گرت مولر برترین گلزن تاریخ کشورش محسوب می شود. در باشگاه کایزرسلاترن، وردر برمن و بایر مونیخ توپ زده. 4 سالی هست که راهی سری آ شده، در پیشانی خط آتش لاتسیو بازی می کند. آخرین گل‌های ملیش 3 گل در مسابقات مقدماتی برای صعود به جام بیستم مقابل ایرلند، سوئد و اتریش بوده.
و با گزارش مهدی رستم‌پور رسیدیم به پایان صبحانه با خبر امروز، اما قرار ما فردا سر جاش هست. ساعت 7 صبح منتظرتونیم باز هم با یه صبحانه با خبر دیگه. و امروز این روز داغ تابستونی در ایران رو برای شما یک روز خوب آرزو میکنیم، و همینطور اگه هر جای دیگه دنیا هستید، من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار، روز خوش.